الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه تتمه از بحث گذشته باقی مونده و اون این هست که اگر نهی تعلق بگیرد به مسبب، یعنی به مضمون المعامله، یعنی به حاصل المعامله، به نتیجه المعامله، یعنی همان انتقال تملک، انتقال ملکیت سلعه به مشتری و انتقال ملکیت ثمن به بایه، این تملک مشتری نسبت به سلعه و تملک بایه نسبت به پول و ثمن، حالا اون به طرف مطمئن هست که بیشتر مورد تعجب واقع میشه. برطرف اگر نهی به اون تعلق بگیرد، یعنی شارع مقدس او رو دوست ندارد، در باب سبب شارع اشکالی نداره. سبب عبارت از ایجاب و قبول، شارع از این ایجاب و قبول شما بدش نمیاد، این براش مورد بغض نیست. آنچه که مورد بغضشه نتیجه اینه که میگه که من دوست ندارم این مال به فلانی منتقل بشه، دوست ندارم این مال مثل تملیک مصحف نسبت به کافر. شارع دوست ندارد که قرآن در اختیار کافر قرار بگیره و کافر یه سلطنتی بر قرآن پیدا بکنه، حاطه ای پیدا بکنه که مثلا بر قرآن، این دوست نداره. اما بغضی نسبت اون ایجاب و قبول شما نداره، به خلاف جایی که نهی به خود همون سبب، یعنی به ایجاب و قبول شما، به خود صیغه تعلق داره. مثل کجا؟ مثل بیع در هنگام اذان ظهر جمعه، اذان نماز جمعه. اونجا شارع مقدس میخواد شما همون ایجاب و قبول رو انجام ندید، نه اینکه مثلا شما رفت 2 کیلو برنج بخری، نه اینکه شارع مقدس بدش میاد از اینکه شما صاحب برنج بشی، نه، انتقال برنج به شما براش مشکلی نداره، اون مورد بغضش نیست. میخواد شما موقعی که دارن میگن آقا پاشو بیا نماز جمعه، نه مشغول بیع بشین، در اون بیع او رها کنی. یعنی پس چی شد؟ یه جا نه به خود سبب تعلق گرفته شد، مثل مسبب رو قرائز، رو اغراضی رو مصالحی، رو مفاسدی، مفاسدی بار یفتد به خود اون بیعه مفسد بار میشه، یعنی مجرم مطمئن به اون اجرای صیغه، به اون انشائه مفسد بار میشه، یه وقت از به نتیجهش که انتقال ملکیت باشد مقصد بار میشه. خب این که بخواد به نتیجه مقصد بار بشود و بگیم این اقتضا دارد بطلان معامله را، بطلان معامله را، یه وش گفتیم منصوب شیخ ارسالیست که عرض کردیم، اما وش دوم از محقق ناهیست که خیلی کوتاه میفرمان، کوتاه هم جواب میدن، و اون نستش که محقق ناهیست فرمودن که ببینید در باب محجور ما چی میگیم؟ شارع مقدس میاد حکم میکند به حجر یک انسان، میگه فلان انسان محجور است، دارای حجر است. هر بحثاتون اگه باز ما میفهمیم چی میگن باز خوب بودتون نمیفهمیم بیشتر هیچ میشیم. هر مثلا موردی که شارع مقدس حکم میکند به حجر یک شخصی، خب مثل طفل صغیر، مثلا مثل انسان مفلس، مثلا خب این که محکوم به حجر است، این محجوره، یعنی سلطنت نسبت به اون مال ندارد، سلطنت نسبت به اون مال ندارد، نمیتونه خرید فروش بکنه، نمیتونه در اختیار دیگری باشه. شارع مقدس از ایجاب و قبول این آدم که بعدش نمیاد، صد بار ایجاب و قبول بود، مثلا اشتری تو، نبه تو، فلان، هی داره تکرار کنه، این که مورد بغض شارعه نیستش که. آنچه که مورد بغض شارعه مسبب است، یعنی حاصل این بی، حاصل این معامله، این انتقال ملکیت، این مورد بغضشه. دوست ندارد انسان محجور، هر مزدتون که مثل طفل صغیر این بیاد چیکار بکنه، این مال رو جا به جا بکنه، اینو نمیخواد. پس میبینیم که نهی به مسبب تعلق گرفته، ولی او محجور است، او محجور است و سلطنتی بر نقل و انتقال مال خودش نداره. مرحوم ناینی فرمودن، تنظیر فرمودن، تشبیه فرمودن، فرمودن جایی که نهی تعلق بگیرد به معامله و اون هم مستقیما برد سراغ مسبب یا نتیجه المعامله، این شبیه حجر میمونه. یا بفرمایید مصداقا عین اوست، درشه مفهوما اون نیست، لیکن مصداق خارجی یکیه، اینا مسابق هم دیگه هستن، مصداقا یکیه، همچنان که در حج اون رو داریم، در اینجا هم این رو داری. و خب اگر حج باشه طبعا معامله هم معامله درستی نیست، برای اینکه اگر انسان سلطنت بر مال نداشته باشه حق ندارد معامله بکنه. پس سلطنت بر مال این شرط صحت معامله است، و در جایی که سلطنت بر مال نبود این معامله فاقد شرط، پس باطل. خب بیان معین خوبی است، اما آقای سر پاسخ میده. پاسخشون این استش که این حجری که شما میگید منظورتون چیست؟ این حجر وضعیه یا حجر تکلیفی؟ کدوم منظورتون؟ اگر منظورتون حجر وضعی باشه حرف خوبیه، در مورد صغیر همینطوره دیگه، حجر وضعیه، اون محجور است وضعاً، یعنی او معاملاتش نافذ نیست، اون نمیتونه تصرفات مالکانه بکنه در مال خودش، خیلی چیز خوبیست. لکن این اول کلامه، ما داریم تو حیات هم بحث میکنیم که آیا این به معنی حج وضعی هست یا نیست. این که نشد که مصادره شد، که این که مصادره شد، شما همونی که ما داریم روش بحث میکنیم به اون دلیل خودتون آوردید. ما همین رو هم ثابت بکنیم، شما این از کجا میگید؟ اینو برای ما ثابت کن. سربیه تنزیل که این مانند آن میماند خاصی تقریب به ذهن بفرمایید، مثلا این کافی نیست برای ما. خب چطور مثل اون میمونه؟ دلیلش چیه که میگید مثل اون؟ اگر به معنای از محضرتون که حجر تکلیفی باشه، خب اینم که ما رو بحث کنیم، حجر تکلیفی یعنی همون معنی، یعنی تحریم، یعنی نهی. خب ما مثلا محل بحث ما هم اینه که نهی بهش تعلق گرفته، این معامله حرامه، اینم که مشکل از ما حل نمی کنه. اینم از که ما میخواییم بگیم این معامله ای که حرامه باطل هم هست، این بطلانش از کجا بیاریم؟ من دیروز عرض کردم مثلا زهار حرامه اما باطل نیست. زهار حرام هم باطل نیست. شما عرض خواهد بود که حالا شما نه، کسی که زهار بکنه عرض خواهد بود که این اولا حرام انجام داده فکر باطل نیست. میدونید که یا باید زنش طلاق بده یا باید کفاره بده، بالاخره این دوتا با هم دیگه قابل جمعه، میتواند یک کاری حرام باشد اما باطل هم نباشد. مثلا همون بیع اندن ندا، مثلا حین ندا که اذان نودی علی صلات من یوم الجمعه، خب دارن اذان ظهر جمعه رو میگن، شما رفتی بیع کردی، بگم آقا عمل حرامی انجام دادی اما بیعت باطل نیست، معامله درسته، معامله درسته، یعنی ثمن مثمن جا به جا شدن و انجام شدن. من عرض مذارتون که اثانی ما ذکره المحقق النائینی، محقق النائینی علیه الرحمه در همون فواید الاصول از مرحوم کاظمی جلد دومش صفحه 471 و 472 جلد دوم صفحه 471 و 472 اونجا این بحث رو داره. چی فرمودن ایشون؟ فرمودن این تحریمی که انجام شده است یسابق الحجر على المالک، این مسابقه با حجر بر مالک است، و یسابق رضا اکی تفسیره سلب سلطنته على نقل المال، این سلطه بر نقل مال نداره، سلطنت بر نقل مال نداره، نقل و انتقال نمیتونه انجام بده. فیصبح حاله او حال صغیر، حال او حال این مالک مانند طفل صغیر میشه مثلا، و مع الحج لا تصح المعامله، دیگه معاملش هم صحیح نیست. بیانش هم گفتیم چرا بیانش چی بود؟ برای اینکه سلطنت بر مال شرط صحت معامله است و این معامله فاقد شرط. والجواب ان الحجر على شخص له معنيان، حجر بر کسی این دو تا معنا میتونه داشته باشه. احدهما الحجر الوضعی به معنا الحكم بعدم نفوذ معاملاته، حجر وضعی به معنای این که ما حکم میکنیم به این که معاملات او نافذ نیست، یعنی صغیر اینطور. و الاخر الحجر التکلیفی به معنا منعهی، منعهی عن المعامله. من عرض مثلتون که ما او رو منع میکنیم از معامله تکلیفا، میگم آقا این کار رو نکن. مثلا اگر مرحوم امام رحمت الله علیه ایشان شخصی را مثلا مثل مرحوم های منتظری رو منع کرد از دخالت در امور سیاسی، خب خود دخالت در امور سیاسی امر سیاسی خودش معامله است، تعامل است، معامله است. ایشون منع کرد. حالا اگر آقای منتظری این کار رو کرد صرفا چون مخالفت با ولی فقیه کرده، با حکم حاکم شرع کرده، این صرفا عمل حرام انجام داده، یا اگر یک تصمیم گیری سیاسی کرد، از نظرتون که اون تصمیم گیری سیاسیش هم نمیتواند نتیجهش مورد تبعیت واقع بشه، نمیشه بر اساس اون ترتیب اثر داد مثلا. یعنی میخوام بگم اینا توابعش اگر نگاه ما فقه حکومتی باشه و فقه اجتماعی باشه، توابعش تا اینجا هم میاد. یعنی مثلا فرض کن اگر رهبری به عنوان ولی فقیه آمد رئیس جمهور رو یا وزیر امور خارجه رو مثلا منع کرد یا مجلس رو منع کرد از یک عملی، از یک معاملی، از یک تعاملی، از یک داد و ستدی، از یک نوع رابطه خاصی، خب این صرفا اگر اونا این کار کردن و مخالفت کردن عمل حرام انجام دادن، یا آثار مثلا که بعد مترتب بشه اون آثار هم مترتب نمیشه. یعنی اگر معامله ای کردن، داد و ستد کردن، چیزی دادن، چیزی گرفتن، ما منتظم به اون داد و ستد اونها نیستیم، منتظم به داد و ستد اونها نیستیم. فقط میتونم میخوام بگم مسئله میتونه فان اريد ان التحريم يصاب بكل حاجه بالمعنى الاول، اگر حجر بر این منظور تو باشه خیلی حرف خوبی است، ما هم میپسندیم، لكن فهو اول الكلام، ما نباید اونو ثابتش بکنیم. اگر اونو ثابت بکنیم خیلی حرف خوبیه، راست میگی، خیلی منظور جا است، اما ما اینو چجوری ثابتش بکنیم؟ و این اريد انه يصابه بالمعنى الثاني، اما اگر میخواهید بگید این حجر تکلیفیه یعنی منع، خب اینا که آنچه در دین میرود آب است، میدونستیم که واضح است که فهو مسلم، این که مسلمه، این که واضحه. ولیکن من قال، دیگه ایشون خیلی دیگه چیز شدن دیگه، من قال، کی به شما گفته، کی به عرض شما رسونده، ولیکن من قال ان هذا يستطيع الحجر بدبدی، چه کسی گفته است که حجر تکلیفی و نهی و منع تکلیفی این به دنبال دارد حجر وضعی رو در و یعطی الى القتلان منجر القتلان میشود، کی نفته اینو از کجا شما آوردید؟ فالظاهر ان تحریم المسبب لا یقتضی البطلان. بعد این نکته ایشون میگن بل قد یقتضی الصحه کما اشعنا فی حلقه سابقه. این خیلی نکته لطیف و قشنگیه، آیان احتمالا از حلقه ثانیه خدای نکرده یادشون هست، اصلا منظورتون که و اون اینکه ایشون بیان بشن در حبسانی میگم خیلی بیان لطیف و قشنگیست، و اون اینکه میفرمونن اگر شارع مقدس آمد و بغض خودش رو و نهی خودش رو نسبت به مسبب بیان کرد، خود این دلالت دارد بر این که این معامله صحیح واقع شده، چون اگر معامله صحیح واقع نمیشد که نتیجه حاصل نمیشد و اون نتیجه مورد بغض شارع واقع نمیشد. من میدونم که از منظرتون که این بفهمید که گاز قطع، دقت میکنید گاز قطع، خب طرف میگه آقا میخواد برم آبو بذارم رو گاز حرارتش بدم، نتیجه من است که این میقلده میجوشه، من چیش میگم؟ میگم برو هر کار دلت میخواد بکن، من اش میکنم نه چیه خود من کنم، میگم برو هر کار دلت میخواد بکن، تو به اون نتیجه که بخواید نمیرسی، دقت میکنید. اما این که شاره میاد آقا آبو جوش نیاری، آب نقله ها، من از جوشیدن آب ناراحتم، مولا این دو نه آب نباید بجوشه، یعنی چی؟ یعنی میداند گاز وصله، کبریتم هست روشن میکنه و اگر حرارت داد میجوشه، دقت کنید چی هست، لذات ناراحت نگرانه، وگرنه اگر میدانست که این اتفاق نمیفته معلومه داشت بخواد خودش هم درگیر این مسئله بکنه. همین که شارع میاد میگه آقا من از مسبب و نتیجه این معامله ناراحتم، یعنی چی؟ یعنی اگر شما معامله رو انجام بدی نتیجه حاصل میشود، قهرن حاصل میشه، ولی در عالم اعتبارات قهرن حاصل میشه و من پس از قضا به است، از قضا اگر نهی تعلق بگیرد، اون تحریم تعلق بگیرد به مسبب، نه تنها اقتضاء بطلان معامله ندارد که هیچی، خود این اقتضاء دارد یا بفرمایید کاشف است از صحت معامله، از صحت معامله کشف میکنند. و اینم میگم این نکته خیلی لطیف و خوبی است که اینشون تذکر فرمودند. الملازمه بین حکم العقل و حکم الشارع، خب یه تقسیم بندی معروف وجود داره، بحث عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری و عقل عملی، خب عقل نظری چیست؟ عقل عملی چیست؟ اینجا گفتن آقایان که وقتی ما میگیم عقل نظری عقل عملی، عقل که یه چیز بیشتر نیست، در حقیقت سخن از متعلق عقل است، آن چیزی که عقل به تعقل به او تعلق گرفته است. اگر آن چیزی که عقل ما و ادراک ما و تعقل ما به او تعلق گرفته است یک امر نظری باشد، به این میگیم عقل نظری. اگر متعلق ادراک ما یک امر عملی باشد، به این میگیم عقل عملی. خب این تعریف خیلی ساده و روان از عقل نظری و عملی، این که آدم تو دستش باشد از اصلش چی هستش. اما این بیانی که آقای صدر دارم، بیانی که آقای صدر دارم این است که میفرمایند که فرق میان حکم عقل نظری و حکم عقل عملی، یا حالا خلاصه بکنیم حکم نظری و حکم عملی، فرقشون چیست؟ حکم عقل نظری یا بفرمایید حکم نظری عبارت است از این تعریف خدای صدره، درک کردن واقعیات، ادراک واقعیات. بالاخره این شی ممکن وجوده، من درک میکنم، امکانش رو درک میکنم، خداوند واجب الوجود رو درک میکنم، این شی بیاض ابیض درک میکنم، این شی اسود درک میکنم، این شی ارمزاتون که احمر درک میکنم، اینا رو در برودت، حرارت، این واقعیاتی که وجود دارد، ها اهم از کیفیات و کمیات و همه این هر چی خواهد بشه، این واقعیات عالم رو من درک میکنم. خب این میشه حکم نظری. بعد هم حکم صادر میکنم، میگم هادا ابیبون، هادا ابیبون، هادا اسودون، این هادا ممکنون، هادا واجبون، به ها کذا. عقل عملی چطور؟ یا بفرمید حکم عملی چطور؟ حکم عملی یعنی ادراک و درک کردن یه چیزی که ثمره عملی درش مترتب است. درک کردن این که چه چیزی سزاوار است انجام شود، چه چیزی سزاوار نیست انجام شود. درک کردن همچون چیزی، درک کردن همچون چیزی. البته میگم با اون بیانی که بنده داشتم مطلب خیلی واضح بود، عقل و ادراک چیز بیشتر نیست، متعلق عقل و ادراک عملی است یا نظری. اما حالا با این بیانی که اصولیین معمولا دارن با آقای صدرم دارن، یه خورده پیچ میخوره مثلا. پیچش این است که بعد که این تعریف رو ارائه کردیم، بعد بگیم آقا پس در حقیقت باز بازگشت عقل عملی هم به همون ارمازتون که عقل نظری است. چطور؟ چون بالاخره چطور شد که عقل اومد حکم کرد به این که این کار سزاوار است انجام شود؟ چطور این حکم کرد؟ از آنجایی که آمد درک کرد یک صفت واقعی را که عبارت است از حسن، و چطور عقل حکم کرد و فهمید که این کار لاینبغی ان مثلا یفعل ان یقع، این کار نباید واقع بشود، اینو چطور درک کرد؟ از آنجایی که درک کرده صفت واقعی را در آن شی و در آن ان که عبارت است از قبح. پس بازم این رجوعش به اوست. حالا چه بیانی که من داشتم، چه بیانی که آیسر دارم، این از این هیچ تفاوتی نمی کنن. خب از این بیانشون ایشون تاکید میکنن که پس در بحث عقل عملی ما دائر مدار حسن و قبح هستیم، حسن نیکویی و قبح بدی و زشتی، دائر مدار حسن و قبح هستیم، و حسن و قبح هم از جمله امور واقعیه هستن، یه سری امور قراردادی نیستن، امور واقعی هستن، نه واقعا وجود دارن، مثل بیاض و سواد میمونن. حالا بعدا خواهیم گفتش که حالا بعضی گفتن از مشهورات هم و امثال داره، نه اینا از امور واقعی هستن که عرض خدمتتون که مثل بیاض و سواد و مطلب همین است لا غیر. خب اما این که میگه ملازم میان حکم عقل و حکم شارع، ملازم میان حکم نظری یا حکم عملی، طبعاً معمولاً که وقتی بحث میکنیم از ملازمه، معمولاً میان حکم عقل عملی و حکم شارع بحث میکنیم. میگیم هرگاه عقل عملی حکم کرد به این که فلان موضوع حسنون، شارع هم حکم کرد به این که این کار واجبون مثلاً، و اگر حکم کرد به این که فلان کار قبیحون، شارع هم حکم کرد به این که این حرامون. لیکن نه، ملازمه فقط نسبت به عقل عملی مطرح نیست، نسبت به عقل نظری هم مطرحه. چجوری میتونه نسبت به عقل نظری مطرح باشه؟ به این بیان. ببینید، مگر ما شیعه امامیه عدلیه قائل نیستیم به عرض مثلتون که این که احکام تابع ملاکات هستند، یعنی واجب مصلحت ملزمه دارد، حرام هم مقصد ملزمه به ترک دارد، مقصده دارد که الزام داریم که اون رو ترکش بکنیم، ولذا اینا واجب و حرام شدن. خیلی اگر عقل نظری ما توانست کشف بکند که این عمل خاص مصلحت ملزمه دارد، دسترسی به ملاک پیدا کرد، مصلحت ملزمه دارد، خب اگر توانست این رو کشف بکنه میتونیم حکم شرعی کشف بکنه. چرا؟ ما مصلحت را علت تامه اون بفرمایید ملاک را علت تامه حکم شرعی میدانیم. اگر ما به علت پی بردیم از با برهان لم از علت به معلول میرسیم، اگر ما به علت که همون ملاک باشد پی بردیم از طریق اون به معلول که حکم شرعی باشد میرسیم. چه اشکال داره؟ البته علت تامه، خب اگر علت بسیطه نباشد و مرکبه باشد، علت مرکبه سه جزء داره، قبلا اشاره کردیم، مقتضی، شرط، عدم المانع. مقتضی داشته باشد یعنی خود مصلحت باشد، اگر شرایطی هم از همه شرایطش فراهم باشد، مانعی هم در کار نباشد، چون ممکنه یه امری مصلحت داره اما موانعی هست که نشود بر اساس اون حکم صادر کرد. خب اینا رو هم باید درک بکنه. شما سریعا آقا چطور اینا رو درک بکنه؟ پاسخم بله، حق با شماست. من به لحاظ نظری استحاله ندارد که عقل نظری بتواند دسترسی به ملاک پیدا کنه، یا به بیان دیگر من به لحاظ نظری و کبرویت، یعنی با نگاه تئوریک، با نگاه تئوریک می توانیم بگیم ملازمه هست میان حکم عقل نظری و حکم شرع. به این بیانی که گفتم، اگر عقل نظری درک بکند ملاک را، مقتضی هست، شرع هست، مانع هم نیست، اینا رو درک بکنه، بله قطعا به دنبالش حکم شرعی هم میاد، ملازمه قطعی است و شکم درش است. لیکن به لحاظ صغروی و مستاقن و خارجن آیا چنین چیزی میتونه وقوع پیدا بکنه؟ چرا میتونه وقوع پیدا بکنه؟ به جهتی که عقل ما ناقصه، ما همه ملاکات رو نمیدانیم، برخلاف الان مصلحت هم فهمیدیم، مصلحت از کجا میدونیم شرایطش هست، برخلاف شرایطش هم همه رو فهمیدیم، از کجا میدونیم موانع همه مفقوده، شاید یه مانعی باشه که ما لحاظ نکردیم، یه نکته رو ما توجه بهش نداشتیم، غفلت داشتیم ازش، خود خداوند میدونن مانع رو، ما همه موانع رو نمیدونیم، موانعی در فرد هست، موانعی در اجتماع هست، موانعی در زمان هست، در مکان هست، در طاقت بشری هست و مسائل از این قبیل، مثلا ممکن است که توالی فاسده ای داشته باشن. لذا عملا مصداقاً و خارجاً ما برای این ملازمه نمیتوانیم مصداقی پیدا کنیم، ملازمه میان عقل نظری و حکم شرعی ها. اما کبرویاً حرف بیرایی نیست، اگر شما تونستی بسم الله، بله حکم شرعی هم صادق میشود. الملازمه بین حکم العقل و حکم الشارع. یقسم الحکم العقلی الى قسمین، حکم عقلی تقسیم میشه به دو قسم، احدهما الحكم النظري وهو ادراك ما يكون واقعا، یه امری که در عالم واقع محقق است و وجود دارد و ثابت است و شما اون رو درک میکنید، هیچ ربطی هم به عمل شما ندارد، به فعل شما ندارد، همچنان که شما درک میکنید که مثلا ممکن الوجود یعنی چی، واجب الوجود یعنی چی، اجتماع نقیزین یعنی چه، مثلا استحاله دارد، استحاله اجتماع نقیزین درک میکنید، استحاله دور و تسلسل رو درک میکنید و هاکذا موارد دیگر. و آخر الحکم العملی و هو ادراک ما ینبغی او ما لا ینبغی ان یقع، درک آن چیزی که سزاوار است یا سزاوار نیست که واقع شود، چیزی که خوب است انجام بشه، چیزی که خوب است انجام نشود، مثلا راستگویی خوبه که انجام بشه، دروغگویی خوبه که انجام نشه، امانت خوب انجام بشه، خیانت خوب انجام نشه، عدل خوبه، ظلم بده مثلا. و به تحلیل نلاحظ رجوع الثانی الى الاول، وقتی تحلیل بکنیم مسئله رو میبینیم حکم عملی هم باز به همون حکم نظری برمیگرده. چرا؟ لأنه ادراک، خود همین حکم عملی هم ادراک در حقیقت اینه، ادراک لصفت واقعیت فی الفعل. شما در حقیقت اون فعلی که میگید ینبغی ان یقع، اون فعل فعلیست که شما یک صفت واقعیه که عبارت باشد از حسن رو در اون درک کردین، و هیه اون صفت واقعیه انهو ینبغی ان یقع و هو الحسن، همین صفت واقعیه است. این که سزاوار است که واقع شود یعنی چی؟ یعنی که حسن است. او لا ینبغی و هو القبیح، مالشون چی دارد؟ نه، و هو القبیح در مقابل حسن، اونو حسن بخوانید، اینم قبیح بخوانید. یعنی ینبغی ان یقع، اون فعل ینبغی ان یقع، پس باز همون فعل حسنون فقط میکنید. اگر فقط به صفت میخورد، بله درست بود، صفت حسن بود و قبح، اما به خاطر خود عبارت شهید سعد نمیتونیم بگیم که، گرچه بهترین بود که به خود صفت زده میشد، ولی خودشون عبارتش اینجوریست که و علی هذا نعرف ان الحسن والقبح صفتان واقعیتان یدرکهما العقل. از همینجا بنابراین میفهمیم که حسن و قبح دو تا صفت واقعی هستن که عقل اونها رو درک میکنه. کما یدرک سایر الصفات و الامور الواقعیه، همچنان که سایر صفات و امور واقعیه رو که مثالهاش رو عرض کردیم عقل درک میکنه. غیر انهما تختلفان عنها فی اقتضائهما بذاتهما جریا عملیا معینا، الا اینکه شما وقتی فهمیدید که این گل زیباست، این گل قرمز است، این گل چنو گلیست مثلا، این عمل خاصی رو بر شما لازم نمی کنن. اما اگر کشف کردید که هذا الفعل ینبغی ان یقع، این یه جری عملی خاصی رو بر شما لازم میکنه، لازم است که شما یه کاری در مقابل او انجام بدید، خلافا للامور الواقعیت الاخرى. و علی هذا الاساس یمکن ان یقال، بنابراین ممکن است گفته شود ان الحکم النظری هو، حالا ما دوباره تعریف کنیم، ادراک الامور الواقعیت التي لا تقتضی بذاتها جریا عملیا معینا، درک امور واقعیه که به خودی خود اقتضا ندارند یک جری عملی معینی را، به خودی خود اینجوری است. ذهنتون بیاد فرق میان حکم بدی و حکم تکلیفی تقریبا تو همون مایه ها دقیقاً فهمید. والحکم بله جری یعنی اقدام کردن، عمل کردن، جریان دیگه یعنی رفتار کردن، سلوک، سلوک حرف مثلا سلوک. والحکم العملی، حکم عملی چیز هو ادراک الامور الواقعیت التي تقتضی بذاتها ذلك، در کردن اموری که اینها به ذات خودشون اقتضا دارن، یعنی چیزی رو نجری عملی، یعنی سلوک و رفتار، رفتار متناسب با خود اون. و یدخل ادراک العقل للمصلحه والمفسده فی الحکم النظری، این که عقل مصلحت و مفسده درک میکند، این خودش به خودی خود داخل در حکم نظری است. چرا؟ چون عرض کردیم مصلحت و مفسده دو صفت واقعی هستند که به خودی خود ربطی به عمل ندارند. عرض مثلتون که لأن المصلحت لیست به ذاتها مقتضیتون للجری العملی، خود مصلحت به خودی خود چنین اقتضایی ندارد که ما رفتار عملی خاصی انجام بدیم. و یختص الحکم العملی من العقل به ادراک الحسن والقبح، اما اختصاص دارد حکم عملی عقل عرض محضرتون که به درک حسن و قبح، که این حسن یعنی چی؟ ما ینبغی ان یقع. قبح یعنی چی؟ ما لا ینبغی ان یقع. و سنتکلم فی ما یلی عن الملازمه بین کلا هذین القسمین من الحکم العقلی و حکم الشارع. الملازمه بین الحکم النظری و حکم الشارع، لا شک فی ان الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح والمفاسد، شکی در این نیست که احکام شرعیه نه تابع مصالح و مفاسدن. ببینید و هذا هو مسلک العدلیه، و هذا هو مسلک العدلیه. در نزد ما شیعه امامیه عدلیه، حالا برای اینکه معتزله مثل همین قائل باشن، اینطور هست، احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدن، تابع ملاکاتن. و ان الملاکه متا ما تم به کل خصوصیاته و شرائطه و تجرد عن الموانع عن التأثیر کان به حکم العلت تامت الداعیت للمولا الى جعل الحکم على طبقه. این عبارت و ان الملاک متا ما تم به کل خصوصیاته بالاش بنویسید مقتضی موجود، مقتضی موجود و شرائطه بنویسید شرط موجود، پس مقتضی موجود شرط موجود و تجرد عن الموانع عن التأثیر بنویسید مانع مفقود، همون اجزای ثلاثه علت تام علت مرکبه. پس مقتضی موجود، شرط موجود، مانع مفقود. خب وقتی اینطور شد اون وقت به حکم علت تامه است که فرا میخواند مولا را به اینکه حکمی را طبق آن ملاک ارمتا جعل بکنند و فقد حکمته تعالی، خداوند حکیمه مطابق به حکمت خودش بر اساس ملاکات حکم جعل بکنند و علا هذا الاساس بنابراین فمن الممکن نظریاً یعنی به لحاظ تئوریک ممکن است از دیدگاه نظری است و کبرویاً به لحاظ کبروی و نظری و تئوریک در مقام بحث طلبگی بله شدنی است، ملاحظه میتونه باشه و علا هذا الاساس فمن الممکن نظریاً ان نفترض ادراک العقل النظری لذلك الملاک به کل خصوصیاته و شؤونه. میتونیم فرض کنیم که عقل نظری این توانایی رو داشته باشد که آن ملاک را با همه خصوصیات و شؤونش ارمازتون که این میتونه همه اونها رو درک بکنه، این مشکلی نداره و فی مثل ذلك یستکشف الحکم الشرعی لا محاله استکشافا دمیا. اگر عقل نظری توانست اون ملاک رو با همه خصوصیات شؤونش درک بکنند و البته از جمله اون خصوصیات شؤونش علیکم السلام فقد مانع هم هست دیگه، مانع هم در کار نباشه، اگر اینا رو درک کرد این حکم شرعی هم به نحو لمی کشف میشه. ای حالا استکشاف لمی رو میخوان بگن ای بل انتقال من العلت الى المعلول، که علت اینجا ملاک باشد معلول حکم شرعی باشد. خب ولکن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحیه الواقعیه فی کثیر من الاحیان، بفرمایید بلکه کل الاحیان حالا چجور رو ما دسترسی پیدا بکنم؟ ایشون حالا خود آقای صدر گفته شاید من بتونم، با تجربه نبوغی که داشته میتونم، من گاهی حس میکنم که میتونم ولی حالا شما رو نمیتونم. عرض کنم که بله ولکن نه، حالا این که میگیم فی کثیر من الاحیان حالا ممکن البته این رو باز ملحق به شارعه، ممکن است کسی بگوید آقا من یه طریقی یافتم حالا بعد از چند صد سال کشف بشه در طریقی که میشه به ملاکات واقعی دست پیدا کرد، یا شخصی بوده با شمارش نقطه ها مثلا به دیگاهی میرسه مثلا بود نقطه باشد مثلا این فرد نقطه اینطور بشه اونطور این فرد نقطه باید یه جایی ما رو دعوت کردن که مناظره غیابی بکنیم با اون، چون من میفهم مناظره حضوری که من آرد اصلا من نمی کنم اصلا عوام بی ساعت که نمیشه من بحث کرد، ولی به هر حال عرض کنم که مناظره غیابی بعد از اون من برعکس محاسبات اون ثابت کردم که حد زینب مقامش از خدا هم بالاتر، از پیامبرم بالاتر، از امیرالمومنین هم بالاتر، چون الله نقطه نداره، محمد نقطه نداره، علی نقطه نداره، فاطمه یه نقطه داره، زهرا بگید باز یه نقطه داره، حسن باز یه نقطه داره، حسین سه تا داره، اما زینب 5 تا نقطه داره. این خیلی مقام رفعت شأن رو نشون میده که و زینب کبرا حقیقتا مقامش از خود خدا هم بالا، خود به خدا مونده تو کار زینب. چه زینب چه میکنه؟ حق مطلب حالا اینه منظور از این حرف چی؟ احسن تو مرز تقلید عالم زینب است، خیلی خوب بله کار مرز تقلید عالم نمید دخالت کرد بگذاریم. آها این فوجه عجب ولی کلا یعنی برای که نهادن افتراب صعب التحقق یه همچین چیزی از جهت واقعی در بسیار از اوقات نمیشه به دستش آورد، بلکه صعب مستصعبه. مگه به این راحتی میشه مثلا شما بگید من همه رو فهمیدم؟ از کجا؟ چرا؟ لضیق دائره العقل و شعور الانسان، میگه انسان شعورش محدوده، اینو نفهمن مردم میگن تو اینجا و عقلش دائرهش محدوده و انه محدود الاطلاع، ما از همه جوانب خبر نداریم، از همه خصوصیات و شعور خبر نداریم. نه آقا من بالاتر خدمت شما عرض کردم، فرق بفرمایید شما مقتضی رو فهمیدید، شرایط هم فهمیدید، از کجا فقد موانع رو میفهمید؟ اجزای علت مرکبه ستا بود، فقط موانع از کجا؟ لعل یه مانعی باشد که شما از اون غفلت کردید، خیلی کار بزرگی است. الامر الذي الامر الذي این زیغ اطلاع و زیغ دائره عقل و محدودیت اطلاع و شعور انسان، الامر الذي يجعله يحتمل غالبا ان يكون قد فاته الاطلاع على بعض نقاط الموقف. این سبب می شود که انسان غالبا احتمال دهد که جسد اطلاع بر بعض از نقاط از او از دست رفته. ببینید بحثی که امام صادق علیه السلام داشتن با ابو حنیفه چی بود؟ ابو حنیفه قیاس میکرد دیگه، امام علیه السلام مثال میزدن برای اون، مثال میزدن، میفرمودن ابو حنیفه زنا بالاتره یا قتل؟ گفت معلومه قتل بالاتره، شدیدتره. گفت آقا پس تو در قتل دو تا شاهد کافیه، در زنا چهار تا شاهد میخواد. اما تعبیر امام اینه، هی تو سرش میزدن، عین قیاسوک، عین قیاسوک، قیاس تو به کجا رفت؟ خب یا مبارد دیگه مثال هم تو تکثیر امثله میکردن، مثلا بول یا منی، کدام کثیف‌تره؟ بول کثیف‌تره، اما در بول همون شما موضع رو آب بکشی تمام میشه، در منی آب تمام بدن شما بشونی. آقا چه زحمت همه بدن من که چیز نیست، همه بدن تو بشونی. عین قیاس رو قیاس تو کجا دائما تو سر اون تاکید میکردن که آقا این قیاس کار شیطانه، شیطان آمد گفت خلقتنی من نار خلقته من طین. نمیتونیم ورود بکنیم این استحسانات و قیاسات و امثال ذالک، اینا امور زمینیه غیر معتبر هست. لذا ما از کجا میدونیم ما همه این نکات رو فهمیدیم؟ شاید نکاتی باشه که ما ازش غفلت کردیم. اون روایت امیرالمومنین خیلی روایت قشنگی است که حضرت فرمودن که بله بله لا یصاب بله لا یصاب الدین لا یصاب الدین بالعقول ولو کان الدین یصاب بالعقول بله ولو کان الدین یصاب بالعقول لکان مسح باطن الرجل خیر من ظاهرها. امام فرمودن که اگر میخواست با عقلتون شما احکام دین رو بفهمید، خب تو مسح پا کف با بیشتر کثیف میشه یا روی پا؟ کف با که بیشتر کثیف میشه، پس خوب بود شارع مقالات در حضور بگه با کف با تو مسح بکن، با تو بگی بالا کف تو مسح بکن که کف با تمیز بشه، اما با روش رو مسح کن. پس نشون میدی قرار نیست که شما با سیاست خودتون رو بفهمید، قرار نیست شما با قیاس. حالا این بحث بعدی ماست در به حجت دلیل عقلی است. منظور من اینه میخوام عرض کنم که این نشون میده که فقط یدرک المصلحه فی فعل، عقل گاهی اوقات مصلحه در یه فعل درک میکنه، ولکنه لا یجزم عادتا به درجتها و به مدى اهمیتها و به خصوص و به عدم وجود ای مزاحم لها. عقل نمیتونه درک کنه، یعنی جزم پیدا نمیکنه، یقین نمیکنه معمولا به میزان آن مصلحت و میزان اهمیت آن مصلحت و این که هیچ مزاحمی و مانعی برای اون نیست. آخه ببینید هر مصلحتی که وجود نمیاره، من چه میدونم این مصلحت در حدی که وجود بیاره، شاید استحباب فقط بیاره، شاید فقط استحباب بیاره. و مال و مالم یجزم به کل داله، تا زمانی که انسان به همه اینها جذب پیدا نکرده، عقل به همه اینها جذب پیدا نکرده، لا یتم الاستکشاف، استکشاف تمام نیست. بنویسید والملازمه بین الحکم العقل النظری و حکم الشارع، لا یتم الاستکشاف والملازمه بین حکم العقل النظری و حکم الشارع. ما هنوز چند دقیقه وقت داریم، اگر اجازه بفرمایید خسته نیستید این دیگه بخونیم بریم جلو ها، بالا گرم شدیم دستمون گرم هستم دیگه نذاریم زمین. آقای توحیدی شما مشکل ندارید؟ شما خیلی نه از بساتون که شما میایید مصلحت و مقصده را کشف میکنید. آیا این هر مسئله موارد این که خودش جلی عملیه یا نه؟ دو تا صفتی رو درک کردید، بعد که دو صفت درک کردید، بعد میاد زمینه میکنید به این مطلب حکمت خدا را و تشریعات حکیمانه خدا را، و این که میگید از اونجا که ملاک قانون گذاری خدا اینطور است که وقتی مصلحت شدیدی بود حکم وجود میارد، پس حتما اینجا وجود هست. یعنی شما کشف میکنید لمن حکم خدا را. اما صرف خود اون مصلحت اینطور نبود، به خلاف بوسی. اگر ما آمدیم حسن رو گفتیم ما ینبغی ان یبغ، اصلا خودش حکم بود. حسن خود آقا حسن اینه چی؟ خودم حسن اینه ما ینبغی ان یبغ، این خودش حکم بود. اصلا نه این کارش که حالا الان خواهیم گفت، انفکاک میان مصلحت و حسن الان بحث همین الان هم. که ما قائلیم انفکاک اینها. بعضی گفتن نه اینا اصلا جدا نیستن، یعنی شما هر جا که حسن میبینید مصلحت بوده، که ایشون الان ثابت خواهن کرد نه این روز اصلا جدا، مصلحت و حسن اصلا دیگه جدا. خب الملازمه بین الحکم العملی و حکم الشارع، پیش از این عرض کردیم که حکم عقل عملی دائر مدار حسن و قبح هست، یا اساسا بفرمایید حکم عملی عبارت است از همون حسن و قبح. حکم عملی که میگن اینم حسن و قبح، چیز غیر از اون نیست. حکم عملی عقل همون حسن و قبح. و گفتیم اینا دو تا امر واقعی هستن که اینها رو از مثلا مورکشون که عقل اینها رو درک میکند و میفهمد. خیلی خوب اینا رو پیش از این گفتیم و بعد تمامه. اینا هم نهون که سخن در این هست که برخی از بزرگان از امس فلاسفه یا بخیم اصولیین اینها آمدن حسن و قبح رو جوری تفسیر کردن که این از قبیل مشهورات شده. آقایون ذهنشون هست در منطق مشهورات رو میگفتن ما تطابق علیه العقلا، همینه که عقلا بر اون اتفاق نظر دارن. یقینیات داشتیم، مشهورات داشتیم، از یعنی مشهورات اینطور میگفتن، همینه که عقلا بر اون اتفاق نظر دارن. چیزی که عقلا بر اون اتفاق نظر دارن رو میگیم از مثلا که از مشهورات. خب گفتن حسن و قبح در حقیقت دو تا حکم عقلایی هستند. خب حالا عقلا چطور حکم میکنن به حسن چیزی یا قبح چیزی؟ عقلا نگاه میکنن این چیز آیا مصلحت برای نوع بشری دارد یا ندارد یا مصلحت دارد. اگر مصلحت برای نوع بشری داشت حکم میکنن به حسن آن، اگر مفسده برای نوع بشری داشت حکم میکنن به قبح آن. عقلا اینطور رفتار میکنه، عقلا اینطور عمل میکنن، عقلا اقدامشون به این طور به این صورت هستش. خب آقای صدر میگن این تفسیر شما هم به لحاظ وجدان غلط است، هم به لحاظ تجربه، هم وجدانن غلط است، هم تجربتن. عرض مثلتون که وجدانن غلط است. چرا وجدانن غلط است؟ به این که ما میبینیم یه سری اموری هستن یا لعلی امر خاصی مثل ظلم هست که این قبیحه و ما قبح این رو هم میفهمیم با قطع نظر از این که عقلا این حرف رو بزنن یا نزنن. یعنی اگر عقلایی هم در کار نباشن، اول بشر تو عالم هم باشه، ما بریم سراغش، اون میفهمد ظلم چیز بدیه. میگیم آقا یه کسی بیاد حق تو رو بگیره، حق تو رو پایمال کنه، این خوبه؟ اون میگه نه، این چیز بدیه. این میفهمه، این درک میکنه هر وسط که. پس این ربطی ندارد به اینکه عقلا باشن. یعنی درک خوبی عدل و زشتی ظلم، حالا ما زشتی ظلم رو میگیم چون زشتی میشه بیشتر زودتر به ذهن بیاد، درک زشتی و قبح ظلم یه جوری است که همانند درک این میماند که فلان شی ممکنان وجود است، فلان شی بفهمید که واجب وجود است و اجتماع نقیزه این مستحیل است. شبیه اون میمونه، شبیه یه صفت کما که تاکید کردنشون یه صفت واقعیه است که در عالم وجود دارد، عقل او درک می‌کند. نه که عقلا میان با خودشون میشینن جمع میشن، عرض مثلا این که بررسی میکنن میبینن که یه موضوع مصلحت دارد در نوع بشری یا ندارد، بلکه نشناسن. اما تجربتاً اینطور هست که ما میبینیم از قضا یک جاهای مصلحت و حسن و مقصد و قبح از هم دیگه جدا شدن. خوب نفهمید چرا این حرفشون میزنن؟ اون مدعی و مستدل تمام ادعا و استدلالش مبنی بر این بود که میخواست بگه حسن معلول مصلحت است و قبح معلول مقصد است، لذا نه قابل انفکاک هم نیستن و هم چسبیدن، همیشه دنبال هم دیگه، سایه به دنباله.
سایه به دنبال دنبالش جدا نمیشه از هم دیگه. ایشون میخواد بگه نه از قضا قابل انتقا کرد. من مثال بزنم، یعنی خود ایشون مثال بزنم، یه بحثی در اخلاق پزشکی مطرحه، در اخلاق پژوهش شد بس، اخلاق کاربردی و مثلا اخلاق حرفه‌ای، تو اخلاق پزشکی تو اخلاق تحقیق مطرحه. مثلا گفته میشه فلان سرومی که کشف شد، دانشمندان برای اینکه اینو آزمایش بکنن، این رو دن اگر بخوان نتایج این رو به درستی درک بکنن، روی موش و این چیزا نمیشه، باید رو انسان آزمایش بکنن. رو آدمای زیادی آزمایش کردن، 70 نفر رو کشتن تا فلان سروم رو کشف کردن. البته این اساسی که مثلا مخفی میکنن بعد سالها آشکار میشه. در عالم علم از این کارها زیاد انجام شده. ما دانشمندانش رو خودشون آزمایش میکردن، باز حالا خدا خیر شد. من بودن که تکرم دیگرم. الان این موضوعی که به شکل جدی توسط شرکت‌های داروسازی تو غرب انجام میشه. آزمایشش آفریقای بدبخت. خب من دیگه شخصا شاهد بودم. مثلا ما تو آفریقا مقید بودیم که این دارونا رو تو نخرید، دارو از ایران ببریم. چون اینا به ثمن بخت بدل که مجانی. از اون آخر داروها رو به مردم پخش میکنن. شرکت‌های داروسازی غربی داروهاش رو میخوان آزمایش بکنن، میشن تو کشور آفریقایی. تازه بی انصافا به نام کمک‌های بشردوستانه، اینش آدم بیشتر آزار میده، به نام کمک‌های بشردوستانه خواهیم ملت فقیر بیچاره بعد هر چی مجانی باشه کوف باشه مفت باشه مفت باشه بابا بده، به نام کمک‌های بشردوستانه داروهاش میشن اونجا این بنده ها رو مصرف کنن. شما این از آفریقا شروع شد، از آفریقا شروع شد، چون اینجا آزمایش کردن، اینا ویروس میخوان از خاطر آزمایش کنن ببینن که چه جوریه است، چه جور جواب میده. خب بنده خدا ایس آفریقا شروع شد. الان تو کشورهای آفریقایی ما بعضی از کشورهای آفریقایی بالای 50 درصد مردم ایس دارن. تو بعضی کشورها هست. میشه یک کشور بالای 50 درصد ایس داشته باشه؟ ما اونجا تو یکی از این کشورهایی که بودیم، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آمد چادر زد آزمایش رایگان اچ‌آی‌وی. من گفتم خب چقدر زشت، کی میره یعنی آزمایش بده؟ بعد اون جمعیت عظیمی تمام تو صف واستن من آزمایش ایدز دادن. زشت دیدم نه؟ یعنی اینقدر امر عادیه؟ چاره نیست، مردم ایدز دارن. این زیمبابوه بود. اما چی؟ نه مسیحی هستن. کشور مسلمانی خود آمارش پایین‌تر هست. اما متأسفانه هست. متأسفانه هستش. منظور میخوام بگم شرایط اینه. خب سوال. یکی میگه که آه حالا مثالی که ایشون میزنن من دیگه ازم گفتن بحث تموم کنم. مثالی که ایشون میزنن اینه، میگه آقا یک کسی است خب این آدم دو تا کلیه داره ما اگر اینو بکشیم دو تا کلیهاشو برداریم، خب میتونیم با دو تا کلیهش دو تا آدمی که دارن میمیرن نجات بدیم. ما دو تا مریض داریم که اینا کلیه لازم دارن، دو تا کلیه اینو برمی‌داریم میدیم مرد، دو تا مریض اینا تو حالشون خوب میشه، اونقدر خرچه از میکنن. خب ما یه نفر رو کشتیم، دو نفر نجات دادیم، کسر انکسار میکنیم با مرگ یک نفر، دو نفر نجات داده کردیم. حالا در این مثال ممکنه شما مناقشه بکنید که خب دو نفر لازم نیست که اینو بکشیم، یه دونه کلیهش برمی‌داریم میدیم یکی از اونا که باز هم دو تا زنده بمونن. نه مثال یه جوری میگن که یه طرف نمیره، هر جوری اصلا بکشیمش. فرض کنید یه داروی تولید میشه، این دارو فقط از مثلا فرض کنید که قلب این آدم به دست میاد، قلب این آدم رو باید ما برداریم، نه میخواییم مثلا که بکشیم اینو، قلب این آدم رو میخواییم مقادر بکشیم در مرزا مثلا یه بله. حالا باز میخواییم شو پرسنگی میگه آدم حسابی، ما یه آدم حسابی میکشیمش، قلبش رو در میاریم، بعد این از قلب این دارو میسازیم که جون 10 نفر رو میشن دقل میکنه. اوغلا میبینن این کار مصلحت طرف داره مهم میشه. اگر به اوغلا این مدار مرزی بودم میارزه شما 10 نفر رو در نجات میارد من، خب جونو یه نفر در اوغلا 10 نفر نمیارزه. اما این شریعت اجازه میده این کار رو؟ از نگاه عقل عملی این قبیحه این کار، اما از نگاه اوغلا این کار مصلحت نوعی داره در نوع بشر. دقل میفهمید؟ و بالعکس هم همینه. پس نشان میدن اونطور نیست که همیشه مصلحت نوع بشر این با حسن همراه یه کار قبیحه. یعنی اگر با همون اوغلایی که این کار میکنه، همون پزشکانی که این کار میکنه، یا وقتا این کار بدی نیست که اینو میکشیش؟ اگر پسر خودتم بود میکشتی؟ اگر برادر خودتم بود میکنه؟ پدر میگه نه راست کار بدی، بعد چرا این کار میکنی؟ میگه چرا کنی؟ اگر من اینو نکشمش اون دارو تولید نمیشه، اون سرم تولید نمیشه، اون ما بعد یه دیر بکشیم یه دمه قربانی میشن تا اون سرم تولید بشه. چاره ای نداره، چاره نداره. یعنی مصلحت اهم رو در نظر میگیرد، یه دیر بابت چی قربانی میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آمین.